جوان سعی کرد دوباره کتابش را بخواند، اما موفق نمی‌شد. ذهنش در هم آشفته بود. خود را در غلیان و هیجان می‌دید. می‌دانست که پیرمرد درست می‌گوید. فروشنده دورگرد را پیدا کرد و از او پاکتی ذرت بوداده خرید. در حالی که از خود می‌پرسید گفته‌های پیرمرد را برایش بگوید یا نه، فکر کرد گاهی وقتها بهتر است بقایع را همانطور که هستند فراموش کرد. بنابراین چیزی به دورگرد نگفت. چه اگر از اتفاقات سخنی گفته می شد، دورگرد برای فهمیدنشان باید همه چیزش را رها می کرد و سه روز به فکر می نشست، در حالی که به چهار چرخه کوچکش سخت عادت کرده بود. بالاخره بهتر دید دورگرد را به حال خود بگذارد و بگذارد تا از تردید و شک دردناک درون خود بیخبر بماند. سرگردان در شهر به هر طرفی رفت. به بندر رسید. در آنجا ساختمان کوچکی وجود داشت که از سوراخی شبیه پنجره مردم اطلاعات سفر می گرفتند و بلیط می خریدند. مصر؟ این که در آفریقاست؟ متصدی گیشه سوال کرد، چیزی می خواستید؟ در حالی که از آنجا دور می شد جواب داد، شاید فردا. فقط با فروش یک میش می توانست از ترعه بگذرد. این فکر او را به وحشت انداخت. متصدی گیشه وقتی جوان از او فاصله گرفت، رو کرد به همکارش و گفت، باز هم یک شوریده خیالاتی دیگر، چیزی ندارد تا هزینه سفرش را بپردازد. وقتی جلوی گیشه بود، به گوسفندهایش فکر کرد. وحشت داشت به سراغشان برود. طی دو سال اخیر همه چیز را در مورد گله‌داری یاد گرفته بود. می‌دانست چگونه پشمان‌ها را بچیند، از میش‌های باردار مراقبت کند یا چگونه گله‌اش را در مقابل گرگ‌ها حراست کند. همه مراتع و چراگاه های اندلس را هم می شناخت. مهمتر این که ارزش واقعی تک تک گوسفندهایش را می دانست. تصمیم گرفت از دورترین راه ممکن به استبل دوستش برود. قصری قدیمی در شهر بود. دلش می خواست از پلکان سنگ فرش شده آن بالا رود و روی دیوار بلند آن بنشیند که رفت. از آن بالا می توانست قسمتی از آفریقا را ببیند. زمانی کسی برایش تعریف کرده بود که مغربی ها از آن راه به اسپانیا آمدند و تا مدت ها تقریبا همه اسپانیا را در تصرف داشتند. از مغربی ها بیزار بود چون به نظرش کولی ها را آورده بودند. دیگر اینکه از آن بالا قسمت اعظم شهر از جمله میدانی که در آن با پیرمرد پرحرفی کرده بود دیده میشد. فکر کرد لعنت بر آن ساعت که با این پیرمرد آشنا شدم. رفته بود زنی را پیدا کند که در تعبیر خواب مهارت داشته باشد، نه این زنک را و نه این پیرمرد را که برای شغل چوپانی او پشیزی ارزش قائل نبود. اینها کسانی هستند که در زندگی هیچ چیز و هیچ کس را قبول ندارند. حرف خودشان را میزنند و حتی نمیخواهند بفهمند چوپانها به حیواناتشان وابسته و دلبستند. به خوبی هر یک از گوسفندهایش را میشناخت. میدانست کدام یک میلنگد، کدام یک تا دو ماه دیگر میزاید و کدامشان با ارزش و قیمتی است. همچنین به خوبی می دانست چگونه پشمشان را بچیند یا اینکه چگونه ذبحشان کند. اگر تصمیم برفتن بگیرد و برود، آنها رنج خواهند برد. باد شروع به وزیدن کرد. این باد را می شناخت. به آن لوان یا باد خاوری می گفتند. با همین باد بود که آن کافران صحرا گرد آمده بودند. قبل از شناخت تاریفا تصور نمی کرد آفریقا اینقدر نزدیک باشد. این خود خطری جدی بود. خطر این که مغربی ها دوباره کشور را تصرف کنند. باد خاوری با شدت بیشتری می‌وزید و او فکر می‌کرد این منم که بین گوسفندهای خود و گنج هستم. باید تصمیم بگیرد بین چیزهایی که با آنها عادت کرده و چیزهایی که دوست دارد به دست بیاورد یکی را انتخاب کند. دختر بازرگان هم وجود داشت، اما نه به اهمیت گوسفندهایش. بانگهی هنوز به او وابسته نبود. اطمینان داشت اگر تا پس این فردا دوباره نبیندش، در ذهن دخترک خاطره ای از او باقی نخواهد ماند. برای دخترک همه روزها شبیه به هم بودند، چون آدمها سعی ندارند چیزهای خوب زندگیشان را ببینند و با وجود گذر خورشید در آسمان خود را از دیدن آنها محروم می کنند. چون این است که روزها یکی پس از دیگری شبیه به هم می شوند. به خود می گوید پدرم، مادرم، قصر قدیمی روستایی که در آن متولد شده ام، همه را ترک کردم. کاری را که آنها کرده بودند من هم کردم. گوسفندهای من هم همان کار را در غیبت من خواهند کرد. از آن بالا میدان را دید و فروشنده دورگرد را که مشغول فروش ذرت بوداده بود. پسر و دختر جوانی را دید مشغول مغازله روی همان نیمکتی که او و پیرمرد ساعتی قبل نشسته بودند. باد خاوری با شدت هرچه بیشتر به صورتش فرو کوفت و او جمله فروشنده ذرت بوداده را که زیر لب برای خود زمزمه می کرد ناتمام رها ساخت. بدون شک این باد مغربی ها را می آورد، یا که بوی زنها را، بوی زنهایی با روبنده، بوی صحرا را، و شاید خبر از دشواری می دهد. دشواری راه، راه رویاها، رویاهای انسانهایی که روزی از روزها به جستجوی ناشناخته ها، به جستجوی طلا در پی ماجراها و اهرام رفتند. جوان به آزادی باد حسادت کرد، ولی فهمید که اگر بخواهد میتواند مثل آن آزاد باشد، چون هیچ کس و هیچ چیز مانع آزادی او نمی شود مگر خودش. گوسفندها، دختر بازرگان، دشتها و مزارع اندلس مگر چیزی بجز حدیث او بودند؟ فردای آن روز چوپان جوان شش رأس گوسفند با خود آورد و نزدیک ظهر پیر مرد را دید و گفت از اینکه دوستم فوراً گله را از من خرید حیرت کردم. به من گفت تمام عمرش آرزو می کرده فرصتی پیش آید که روزی چوپان شود. غافلگیر شدم ولی آن را به فال نیک گرفتم. پیر مرد در پاسخ گفت که همیشه این طور است، چون این شرایطی را شروع مناسب میگوییم. اولین بار که ورق بازی کنی مطمئنن خواهی برد. شانس مبتدی هاست. برای چه؟ چون زندگی مایل است که تو با حدیث خیش زندگی کنی. سپس به وارسی گوسفندها پرداخت و دید یکی از آنها میلنگد. پسرک گفت این مهم نیست، حیوان باهوشی است و پشم فراوان هم می‌دهد. و پرسید گنج کجاست؟ در مصر، نزدیک اهرام. جوان از جای خود پرید. پیرزن هم بدون اینکه چیزی از او بگیرد همین را به او گفته بود. برای رسیدن به گنج لازم است خیلی مواظب نشانه ها باشی. خداوند برای هر یک از ما در این دنیا راهی تعیین کرده که باید ادامهش دهیم. کاری نداری جز اینکه آنچه را برای تو نوشته شده بخوانی. پیش از آن که جوان بتواند حرفی بزند، پروانه ای را دید که بین او و پیرمرد به پرواز در آمد. به یاد آورد هنگام کودکی پدر بزرگش به او گفته بود پروانه ها علامت شانسند، جیرجیرک ها، سنجاقک های سبز، مارمولک های خاکستری و شبدرهای چهارپر هم همینطور. پیرمرد می توانست فکر او را بخواند. گفت همانطور که پدر بزرگت به تو یاد داد، همین ها نشانه هستند. سپس عبایی را که به دور بدنش کشیده بود پس زد. جوان از آنچه دید بهت زده شد. یادش آمد که روز قبل هم چشمش از برق آن خیره شده بود. پیرمرد جلیق مانندی از طلای خالص مزین به سنگهای قیمتی پوشیده بود. واقعاً پادشاهی بود که برای پرهیز از خطر راهزنان خود را به این شکل درآورده بود. در حالی که از وسط جلیق مانندش سنگی سفید و سنگی سیاه را می کند، رو به او کرد و گفت بگیر، اینها اسمشان اوریم و تومیم است. سنگ سیاه به مفهوم آری است و سنگ سفید علامت نه. وقتی نتوانستی نشانه ها را تشخیص بدهی، آنها کمکت خواهند کرد. اما همیشه سؤالی واقعی و حقیقی مطرح کن. بیشتر سعی کن تصمیم هایت را خودت بگیری. از قبل می دانستی که گنج نزدیک اهرام است، ولی باید بهایی معادل 6 رأس گوسفند می پرداختی تا تصمیمی جدی بگیری. چون من بودم که به تو کمک کردم از تردید و دودلی وارهی و در راه حدیث خیش مصمم باشی. جوان دو قطعه سنگ را در خورجینش گذاشت و گفت بعد از این خود به تنهایی تصمیم خواهد گرفت. فراموش نکن رمز و راز و زبان نشانه ها را. خصوصاً فراموش نکن که حدیث خیش را به پایان بری و پیش از آن فراموش نکن که جهان و آنچه در اوست جز یک حقیقت نیست. با وجود این دوست دارم داستانی کوچک برایت تعریف کنم. بازرگانی پسرش را نزد عالم زمان خود فرستاد تا از او اسرار نیکبختی بیاموزد. پسر جوان 40 روز تمام صحرای سوزان و بی آب و علفی را زیر پا گذاشت تا بالاخره بر قله کوهی مقابل یک کاخ بسیار زیبای قدیمی رسید. مردی که به جستجویش بود آنجا زندگی می کرد. پسر بازرگان به عوض برخورد با مردی زاهد وارد سالونی شد شبیه بازار مکاره. سخت در فعالیت. مردم در رفت آمد بودند. جماعتی در گوشه‌ای به وراجی و پرحرفی مشغول بودند. ارکستر کوچکی نغمه‌های مطبوع و دلپسند می‌نواخت و میزی وجود داشت انباشته از بهترین و دلپذیرترین غذاهای آن منطقه از دنیا. مرد عالم با اشخاص مختلف سرگرم گفتگو بود. پسر جوان 2 ساعت تمام منتظر ماند تا بالاخره نوبت به او رسید. سپس علت و انگیزه دیدارش را شرح داد. آن مرد با دقت به حرفهای او گوش کرد و گفت اکنون وقت ندارد اسرار نیکبختی را برایش بگوید. از او خواست در کاخ گردشی کند، دوری بزند و 2 ساعت دیگر برای دیدارش به همین مکان برگردد. ضمناً در حالی که قاشقی لبریز از روغن به جوان می داد اضافه کرد از شما خواهشی دارم، دقت کنید در طول گردش خود در کاخ این قاشق را طوری بگیرید که روغنش نریزد. مرد جوان شروع کرد به بالا و پایین رفتن از پله‌های کاخ در حالی که چشمانش بی وقفه به قاشق دوخته شده بود. رأس 2 ساعت به حضور بخرد بخردان رسید. از اون سوال شد آیا قالی ایرانی را که در اتاق غذاخوری پهن شده دیده است؟ آیا باغی را که سرباغبان 10 سال تمام برای به وجود آوردنش زحمت کشیده دیده است؟ آیا به پوست‌های زیبایی که در کتابخانه‌اش بوده توجه کرده است؟ پسر جوان با حالتی درهم و آشفته اعتراف کرد که هیچ چیز را ندیده، چون تنها فکرش این بوده که قطره‌های روغنی را که به او سپرده شده بود نریزد. مرد دانا گفت که این طور بهتر است برگردی و زیبایی‌های دنیای مرا بشناسی. نمی شود به کسی اعتماد کنی تا زمانی که خانه ای را که در آن زندگی می کند نشناسی. پسر جوان با آسودگی و اطمینان بیشتر قاشق را به دست گرفت و به گردش در کاخ پرداخت. در حالی که در این گردش نسبت به همه چیز دقیق بود. به تمام آثار هنری که به دیوار و سقف نصب شده بودند، به باغ‌ها و کوه‌های اطرافش، به لطافت گل‌ها، به ظرافتی که برای نصب آثار هنری به کار رفته بود و در مراجعت همه آنچرا که دیده بود با جزئیات کامل بیان کرد. اما مرد که از او سوال کرد 2 قطره روغنی که به تو سپرده بودم کجا هستند؟ پسر جوان در حالی که به قاشق نگاه می کرد دریافت قطرات روغن را ریخته است. و آن مرد وقتی متوجه آشفتگی پسر جوان شد، مدتی در خود فرو رفت و دوباره گفت که این طور، و ادامه داد نکته همین جاست. تنها نصیحتی که برای تو دارم این است که سر نیکبختی هوشیار بودن در وقت دیدن زیبایی‌های اغواکننده جهان است، بی آن که قطره روغن درون قاشق از یاد برود. جوان بدون این که سخنی بگوید، مات و متحیر پیام پادشاه پیر را دریافت و داستان را فهمید. فهمید که چوپان جوان هم می تواند سفرها را دوست داشته باشد، اما هرگز نباید میشها را فراموش کند. پیرمرد نظری به جوان انداخت و دستهایش را به طرز غریبی روی سرش تکان داد و آنگاه گوسفندهایش را جمع کرد و رفت. در کمرکش شهرک تاریفا قلعه‌ای بود قدیمی که در گذشته‌های دور مغربی‌ها آن را ساخته بودند. با نشستن روی دیوارهای مرتفعش میتوان میدان شهر، فروشنده دور گرد ذرت بوداده و قسمتی از آفریقا را دید. ملکی صدق، پادشاه سالیم، عصر آن روز روی باروهای قلعه نشست. روی صورتش وزش بادی را که باد خاوری نام داشت احساس کرد. میشها در کنار او آرام نمی گرفتند، ناراحت و آشفته بودند. همه این پریشانی ها ناشی از عوض شدن صاحبشان بود. با وجود اینکه تنها نیازشان خوردن و نوشیدن بود، ولی به چوپان هم عادت کرده بودند. ملکی صدق قایق کوچکی را دید که از بندر دور می شد. او چوپان جوان را دیگر نخواهد دید، همانطور که ابراهیم را پس از پرداخت عشریه هرگز ندید. ملک ها نباید آرزویی داشته باشند، چون با حدیث خیش نیستند. ولی ملک سالیم در عمق وجود خود برای جوان آرزوی موفقیت کرد. اندیشید متاسفانه او به زودی نام مرا هم فراموش خواهد کرد. باید آن را چند بار برایش تکرار می کردم تا وقتی از من سخن می گوید بتواند بگوید که او ملکی صدق پادشاه سالیم بود. سپس کمی آشفته از آنچه اندیشیده بود رو به آسمان کرد و گفت می دانم خدای من، تو گفته ای که این خودپسندی است، خودپسندی انسانهای فناپذیر، اما ملکی پیر هم گاه نیازمند است که خود را با اعمالش راضی ببیند.